هنوز یک معماری زنده است، ضعیف شده، اونم نه اینکه خود اون معماری ضعیف شده باشه، ما توجهمون نسبت به اون کم شده.
دقیقاً معماری ایرانی که اصولش سر جاشه، ما توجهمون به قول شما خیلی کمتر شده.
و هنوز هستند کسایی که در اون فضاها دارن زندگی میکنند، هنوز هستند کسایی که سعی میکنن همین اصطلاحاً قوطی کبریتایی که ما توی زندگیامون الان داریم توش زندگی میکنیم، سعی بکنن اون فضاها رو نزدیک بکنن با استفاده از فضا، مثلا پوشش های گیاهی، با استفاده از عنصر آب، با استفاده از ورود و مثلا ورود کنترل شده نور، فضاهایی رو توی خونه های خودشون استفاده بکنن که هنوز اون فضای دوست داشتنی معماری گذاشتمون توش بخواد باشه. اما ما الان در یک دوران گذار هستیم، اتفاقاتی در سطح کشورمون و در سطح منطقه و در سطح دنیا اتفاق افتاده. سلیقه سازی که برای انسان قرن 21 یا قرن 14 هجری الان داره اتفاق میفته خیلی با صده های قبل و با دهه های قبل متفاوته. ما با انقلاب صنعتی، با انقلاب اطلاعاتی و با انقلاب رسانه‌ای مواجه هستیم که سبک زندگیمون رو عوض کرده. وقتی سبک زندگی ما عوض میشه، مردم ما آهسته آهسته یه سری از داشته هاشون رو فراموش میکنن. اما آنچه که به نظرم چه باید بکنیم، یک بخش این هستش که هم در سطح مردم نسبت به یعنی بازشناسی داشته های با ارزش معماریمون باید خیلی صحبت بکنیم. مردم باید این امید رو و این اعتماد رو نسبت به معماری گذشتهشون و به داشته هاشون باید داشته باشن. مردم نباید ذهنیتشون و فکرشون نسبت به معماری ایرانی اسلامی صرفا خونه های قدیمیمون باشه. مردم باید بدونن که اگر امروز میخوان یک پاساژ، یک مجتمع مسکونی، یک خونه، یک راسته بازار اگر قرار باشه امروز دوباره طراحی بشه، میتونه بر اساس داشته های معماری گذشتهمون بخواد شکل بگیره. یک سطح دوم هم سطح مسئولینمون هست. واقعا در بازه های زمانی، در هرچه قبل از انقلاب به صورت خاص و به صورت عام بعد از انقلاب، ما عدم توجه هایی رو نسبت به موضوع طراحی معماریمون مشاهده می کنیم. ساختمان هایی که در شهرهامون، در شهرستان هامون و حتی در شهرهای کوچک تازه تأسیسمون باهاش مواجه می شدیم که در تضاد عینی با مفاهیم اوقلایی معماری ایرانی،
علاوه بر اون ای کاش فقط در تضاد با اونها بود، میگفتیم خب حالا شناخته نشده این معماری ایرانی اسلامی. در یک خیابون که شما قدم میزنید اصلا معماری های متفاوت، یعنی یک شکل خاصی اینا مثلا در کنار هم ندارن که مثلا اون شهر یا اون خیابون رو زیبا کرده باشن. برای اینکه یه خورده حالا صحبت طولانی نشه، یک فاصله کوتاه و مختصری بگیریم و برگردیم تا در خدمت شنوندگان باشیم.
یک شهر با قدم زدن تو کوچه ها و محله های این شهر، مشخصه هایی رو میشه دید که همه در کنار هم پایبندی معماران به اصول و اعتقاداتشون رو نشون میده. آرامش حاکم بر داخل خونه ها رو حتی میشه از همین بیرون هم حس کرد، اونم به خاطر ساختارهای درونگرای خونه ها برای حفظ حریم خصوصی، آرامشی که حتی بر این کوچه ها هم حاکمه. معابری با معماری خاص به اسم سابات به طول 3 تا 4 متر جلوی درهای ورودی خونه ها و در پیاده رو طراحی شده تا آبران از آفتاب شدید و باد و بارون در امان بمونن. یا سکوی در کنار در ورودی برای نشستن و یا گذاشتن بار برای رفع خستگی. حتی درهای ورودی همه خونه ها به شیوهی حساب شده طراحی شده. رو همه درها 2 کوبه قرار داره با 2 فرم مختلف، یکی چکشی که مخصوص افراد مذکره و اون یکی حلقه‌ای که مخصوص خانم هاست. به این روش صاحب خونه مطلع می شد شخص پشت در زن هست یا مرد. بافت‌های قدیمی‌تر شهرهای ما به تبعیت از شهرسازی اسلامی مثل مساجد، مدارس، حمام‌ها و حتی پل‌ها ویژگی‌هایی داره که نشون میده طراحان و معماران شهر به که میزان برای هویت شهر اسلامی اهمیت قائل بودن. زیبایی، خلاقیت و در کنار همه اینا اخلاقی که به پشتوانی عشق به معبود شکل می گرفت و بیشترین جلوه اونها رو حتی امروز هم میشه در مساجد، محراب ها و زیارتگاه ها دید. با وجود جنگ ها و ناملایماتی که تو ایران در طول تاریخ رخ داده، هنوز آثار زیادی از این فضاسازی ها به چشم می خوره. با ساخته شدن درمانگاه ها، مدارس، کتابخونه ها و بازارها بود که تجارت رونق گرفت، به شکلی که طراحی و چیدمان اسلامی بیشترین نقش رو تو رونق تجارت بازی میکرد. اماکن و معابری که شهری رو به تصویر میکشیدن که نه تنها ارزش‌های دینی بلکه ارزش‌هایی مثل احترام به حقوق دیگران، صلح و امنیت رو هم افزایش میده و البته از اخلاق هم حمایت میکنه.
جناب آقای مهندس، تا اینجا گفتیم که این معماری زنده است ولی کمتر استفاده میشه. ما باید چیکار کنیم؟ حالا یک نکاتی رو اشاره کردیم، بحث سیاست‌گذاری ها، بحث اینکه کاری که شهرداری و دولت ها ممکنه انجام بدن، بحث خود مردم، اون کار کاربردی که در حقیقت ما رو میتونه برسونه به استفاده مجدد از این معماری ایرانی اسلامی چه چیزی میتونه باشه؟
عرض به خدمت شما که الان در ضوابط آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که برای ساخت ساختمان‌هامون و توسعه شهرهامون و مناطقمون داریم، بعض ضوابط رو الان باهاش برخورد می‌کنیم که در تضاد هستند یا مانع هستند برای اینکه ما ساختمان‌هامون رو بخوایم به قالب و به شکل یا حداقل با فرم محتوایی ساختمان‌های گذشتمون بخوایم شکل بدیم. این به این معنی نیستش که ما مد نظرمون هست که در معماریمون پسرفت داشته باشیم. الان من در سال 1398 سعی بکنم که در یک ساختمانی شبیه ساختمانی که پدرم در پدر بزرگم در 100 سال پیش زندگی بکنم. نه، من برای اینکه معماری کشورم رو یک پله بتونم رشد بدم، باید اول بفهمم که آخرین بار در آخرین فرم پدران من چه تجربه داشتن تا بتونم اون تجربه رو یه پله بخوام ببرم جلوتر.
در حقیقت اون سبک معماری رو ارتقا بدیم، نه اینکه عوضش کنیم.
دقیقاً همونجور که ما در فرم لباس همون میبینیم این اتفاق افتاده، در بعض مناطق اون هنوز مردم عزیز بلوچمون، مردم عزیز ترکمنمون، مردم عزیز کردمون و اعرابمون، اینها ساخت لباس‌های قدیمی خودشون رو و سنتی خودشون رو حفظ کردن و چه بسا با تغییرات جزئی تونستن اون لباس‌ها رو برای استفاده امروزشون در جامعه امروزشون باز دوباره یک پله جلوتر ببرن تا بتونن هنوز براشون قابل استفاده بخواد باشه. یک بخش این هستش که قوانین مزاحم باید از این وسط برداشته بشه. یک بحث دوم این هستش که ساختمان و معماری باید از به عنوان یک وسیله برای سوداگری باید حذف بشه. ساختمان وسیله‌ای برای سوداوری، برای سرمایه گذاری نیست. ساختمان وسیله زندگیه. یه مثال برای شما میزنم که این مثال خیلی ذهنهای ما رو نزدیک میکنه. فکر بکنید که یک روزی لوازم پزشکی و دارو و قرص و شربت‌ها برای ما وسیله‌ای برای سرمایه گذاری بخواد بشه. مثلا ما بگیم که برای اینکه سوداوری بکنیم، برای اینکه پولمون نخوابه، بریم دارو بخریم.
خب ممکن از همه جاش بزنیم.
آره خب الان فکر کن چقدر این اتفاق مسخره است. آقا اصلا عرصه سلامت محلی برای سوداگری نیست، عرصه زندگی مردم هم محلی برای سوداگری نیست. اینکه من برای اینکه بخوام مثلا یک تومنم بخواد بشه 4 تومن، برم یک ساختمونی که خودم نمیخوام توش زندگی بکنم، اون ساختمون رو برم بسازم و یک پوسته زیبایی رو براش شکل بدم. میگن باید با سیاست‌های کلانی که حاکمیت تصمیم میگیره، ساختمان باید از حوزه سوداگری خارج بشه. بحث سومی که این وسط اهمیت پیدا میکنه سلیقه سازیه. میگن یه مثال برای شما میزنم، موسیقی. اگر در یک بازه زمانی 10 ساله نهادهای تصمیم گیر در حوزه موسیقی جنس بد به مردم بدن، ما سلیقمون عادت میکنه به موسیقی های بد، بعد از یه مدت برای هممون عادی میشه
دیگه. شاید حتی اون قبلی هم خیلی به مذاقمون خوش نیاد.
آفرین. ولی اگر آروم آروم برای ما یه عده، یک سری هنرمند، یه سری موزیسین و یه سری معمار، موسیقی های خوب و ساختمان های خوب تحویل جامعه بدن و اونها الگوسازی بشن و معمارهای دیگه شروع بکنن آروم آروم از اون ساختمانهای الگو تکرار کردن و پله پله معماری ما رشد بکنه. بر چه مبنایی؟ بر مبنای یک معماری که ریشه در خاک خودش داره، ریشه در فرهنگ اسلامیش داره، ریشه در تجربه فنی و هنری ایرانیش داره. اگر با این روی کرد در یک بازه زمانی چند دهه‌ای، چون میدونید که معماری یک روند آهسته داره، ما مطمئنن که ادبیات انقلاب اسلامی امروز باهاش مواجه هستیم، چه بسا ریشش در 10 سال 20 سال قبل از انقلاب اومد شکل گرفت، اما هنر تجسمی انقلاب بعد از انقلاب شکل گرفت و ما معماری انقلاب اسلامی رو حداقل باید بازه زمانی 50 سال 70 سال براش در نظر بیم. معماری همیشه بر موج سایر هنرها سوار میشه.
خیلی جالب بود، یه نکته‌ای رو که اشاره کردید بحث ارتقاء بود. من یه خوردشم فکر میکردم، ببینید به عنوان مثال 4 تا چرخ یک روز بغل همدیگه قرار میگیرن برای فلسفه حرکت و جابجایی. این 4 تا چرخ میایم جلوتر، میگیم خب به یک جای راحت برای نشستن احتیاج پیدا میکنه، میایم جلوتر مثلا به یک بوغی احتیاج پیدا میکنه که بخوایم مثلا دیگران رو هشدار بدیم بهشون، میریم جلوتر میبینیم مثلا صندلی گرم کن. یعنی هر چقدر که میریم جلو واقعا این رو ارتقا میدیم، اما با همون فلسفه جابجایی در راحت ترین حالت ممکن. یعنی ما اگه این فلسفه معماری ایرانی اسلامی رو حفظ کنیم و بیایم با توجه به اون ماهیت و با اون فلسفه این رو ارتقا بدیم، میتونیم بگیم که ما هنوز هم داریم از معماری ایرانی اسلامی در بناهامون استفاده میکنیم. خیلی نکته جالبی بود. همکاران من یک برنامه آماده کردن، بریم اونو بشنویم و برگردیم یک جنبندی برای این برنامه داشته باشیم.
فنجون قهوه‌مو گرفته بودم دستم و به دیوارای بتونی اطرافم نگاه می‌کردم. سقف مربع یا مستطیل نبود. انگار نمی‌دونم، زوزنقه یا یه چیزی شبیه این بود. به دوستم گفتم اینجا چرا انقدر خاکستریه؟ گفت نه دیگه، اون چراغا هم هست. به چراغا نگاه کردم. زرد زرد بودن. دیوارای خاکستری، لوله‌ها و سیم‌های بیرون اومده از سقف و دیوار و آدم‌هایی که انگار اصلاً همون نمی‌دیدن.
سادگی و اینکه بی‌پیرایگی و اینکه از پیش ساخته ها استفاده کنند، قطعات پیش ساخته استفاده کنند، بلند مرتبه باشه و بی توجهی به گذشته و فرهنگ و تاریخ و زمینه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی موجب شد که اینها خب یک سبکی رو شکل بدن و یک منشور رو براش مدون کنند.
چشامو بستم، صداشون رو شنیدم، صدای کاشیای آبی. بالای سرمو که نگاه کردم، نگاهم خورد به مقرنسای پرنقش و نگاری که هر کسی رو از خود بی خود می‌کرد. ستونا، پنجره ها، دیوارا، رنگ و رنگ و رنگ. به هر جا خیره می‌شدم، انگار قرار بود یه داستان پر رمز و راز بشنوم. هر کدوم از اون نقشای اسلیمی چشمم رو مهمون می‌کردن به مثنوی خوش قافیه‌ای که هزاران سال ادامه داشت. تو فکر بودم که صدایی شنیدم، رفتم به سمت صدا. چند نفر گرم صحبت بودن و تا منو دیدن دعوتم کردن به یه استکان چای با عطری که درست عین اون رویا هرگز فراموش نمی کنم.
و همراه اون استفاده پیچیده روزافزون از انتزاع و هندسه ترکیبی در هنر اسلامی بود که شامل موتیف‌های گلدار پیچیده برای تزیین فرش‌ها و کاشی‌ها و همچنین الگوهای طراحی کاشی می شد که به نظر میاد تا بی نهایت تکرار میشن و شگفتی، تفکر و نظم جاودانی رو به ذهن القا میکنن.
جناب آقای فروزانفر، با تمامی این صحبت‌هایی که ما الان انجام دادیم اینجا، ولی نمیدونم چرا این دل من راضی نمیشه، انگار که من باید حتما برم در یک خونه رو باز کنم، برم داخل یک حیات و یک حوضی رو اونجا ببینم، برم داخل و با اون معماری قدیمی که شاید مثلا در خانه این خانه هایی که در کاشان، اصفهان و یزد هستن مواجه بشم. انگار معماری ایرانی اسلامی اونطور برای من تعریف شده و واقعا وقتی وارد این خونه ها میشیم یک فضاش آدمو میگیره مهندس، یعنی کاملا آدم مشخص میشه توی یک فضایی اومده که یک حالت روحانی و معنوی داره. علی حال ما وقت برنامه خب الان رو به اتمام هست، باید یک جنبندی داشته باشیم در رابطه با این موضوع. اگر فکر میکنید موضوع دیگری هست، مطلب دیگری هست که باید مطرح بکنید، ما در خدمت شما هست.
عرض به خدمت شما، همین مسئله و توصیفی که شما از معماری سنتی و معماری از نسبت به معماری امروزمون داشتین، یه بخش زیادش برمیگرده به فطرت انسان، اتفاقی که ما در معماری ایرانی اسلامی با فطرت برخورد میکنیم، اما ما در معماری امروز داریم با معماری جسمی ما، با ساختمانهای جسمی ما برخورد میکنیم. توسعه‌ای که الان شهرهای ما در یک توسعه عمودی باهاش برخورد داشتن، ما داریم با یک مجموعه آپارتمان‌ها و آسمان خراش‌ها داریم شهرمون رو توسعه میدیم، در صورتی که ساختمان‌های ما در معماری گذشتمون توسعه‌شون افقی بوده، بعد با آسمان ارتباط داشتن، با فضای باز، نیمه باز و بسته هر سه رو تجربه می‌کردن و به یه نوعی در فضا در عین اینکه زندگی می‌کردن با فضا بازی می‌کردن. وقتی یه نفر از اتاق به ایوان و بعد به حیات و بعد دوباره این مسیر در یک سلسله مراتبی طی می‌شد، خیلی متفاوته با اینکه شما در رو باز بکنید از کوچه مستقیما با یک فضای بسته تا نهایت اتاق خوابتون بخواید برخورد بکنید. به نظر من یکی از اصلی ترین مؤلفه ها که شاید اصلا کاملا عاقلانه شه، یعنی از خیلی سطح پایین تری از ایده های ایدئال ما در معماری اسلامی، معماری ایرانی، حتی معماری عاقلانه، اصلا معماری بدون هویت، معماری عاقلانه این هستش که ما از توسعه عمودی شهرهامون و ساختمانهامون و سوداگری در عرصه ساختمان دست برداریم و به سمت توسعه افقی شهرهامون بریم، یه مقداری به مسائل فطری، عاقلانه، هویتی ایرانیمون فرهنگی. و ارزش‌های فرهنگی ایرانی اسلامیمون دقت بکنیم، آهسته آهسته در خونه‌های کوچولوی خودمون هم میتونیم معماری ایرانی اسلامی رو شکل بدیم تا انشالله یک روزی معمارهای ما و مسئولین ما و مدیرهای ما متفق القول به این فکر عاقلانه برسن که ساختمان همون باید برای یک ایرانی مسلمان شکل بخواد.
به امید خدا. جناب آقای مهندس فروزانفر، ما همینجا به شنوندگانمون میخواییم قول بدیم که در قسمت‌های دیگری از این برنامه شما حتما تشریف میارید و راجع به این موضوع صحبت میکنیم، چون واقعا انقدر بس شیرین، جذاب و گسترده هست، شاید واقعا در یک قسمت نگنجه، چون ابعاد مختلفی داره. ما شاید بیایم، لازمه که حتما ارزیابی کنیم مثلا تمدن‌های مختلف چه اثری بر معماری ایرانی اسلامی گذاشتن، این معماری بیزانسی چه تأثیری گذاشته، معماری اسلامی در معماری بیزانسی چه تأثیری گذاشته، و اینکه امویان میان پایتختشون رو و مرکز حکومتشون رو از مدینه منتقل میکنن به دمشق، همین خودش به خاطر نزدیک شدن به اروپای شرقی چه تأثیری توی معماری اسلامی میذاره، و اینها همه مواردی هست که واقعا باید بهش رسیدگی بشه. من این قول رو از طرف شما به شنوندگانمون میدم که در قسمت‌های دیگری از این برنامه هم در خدمت شما باشیم. خیلی ممنونم از اینکه تشریف آوردیم و قبول زحمت کردیم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از برنامه شما و عذر میخوام از شنوندگانتون اگر خستهشون کردیم.
بسیار عالی بود. بسیار جذاب و شنیدنی بود. من لذت بردم. سلامت. حتما شنوندگانم لذت بردن. خیلی متشکرم از شما. من خدافظی میکنم با جناب آقای مهندس فروزانفر. شنوندگان عزیز، اگر نکته‌ای، پیشنهادی و یا نقطه نظری دارید، حتما با ما در میون بذارید با شماره تلفن 2250952 و یا سامانه پیامکی 30881. طاعات و عباداتتون باشه. خدا یار و نگهدار شما.
شنوندگان عزیز، این مهمه، لطفاً گوش کنین. مرگ مغزی یعنی مرگ قطعی، اهدای عضو هم یعنی ادامه زندگی برای اهدا کننده و گیرنده، هر دو. چون ما یه زنجیره ایم که بودنمون در کنار هم معنی پیدا میکنه. من کارت اهدای عضو میگیرم و به خانوادم میگم این خواست قلبی منه. روزی هم شاید خواست قلبی یکی دیگه و رضایت خانوادش جون من رو نجات بده. ما دعوتتون میکنیم به این زنجیره ملحق شین. دریافت آنی کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به 3432 یا شماره گیری 3 3 3 3432 مربع. اهدای عضو ادامه زندگی است. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
محراب کوه امشب در موج خون نشسته، یا عرش کبریارا سقف و ستون شکسته، دیگر نوای تکبیر از کوفه بر نیاید، نانا بر یتیما در نیاید، رفتم که دست گیره از پا فتادگان بود، رفتم که چاره سازه بیچاره مردمان بود، سجاده گشت رنگی از خون سروره گشت رنگین از خون سرور دین، یا خاتم النبیین، یا خاتم النبیین، دید نفاق امشب بر فرق وحدت آمد، امشب به نام سجاد خط اسارت آمد، امشب در